أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ببینم مجازیم. تبریک ایام ماه شعبان و ولادت های گذشته و از خداوند متعال میخوایم که انشالله این باقی مانده ماه شعبان رو نظر و لطف خودش رو به ما و این جمع عنایت بکنه انشالله. یه صلوات محبت فرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب در رابطه با کتاب ازدواج نوشته آقای دکتر حمید حبشی، ما جلسه قبل فکر کنم دو هفته قبل بود با هم گفتگو کردیم، یه سری از نکاتش رو جلسه قبل بررسی کردیم، نکاتی که در واقع تو جلسه قبل گفتگو کردیم رو یه مروری میکنیم در رابطه با ضرورت ازدواج، هدف ازدواج گفتگو کرده بود تو فصل اولش. خدمت شما عرض بکنم که تو فصل دوم معیار شناسی توی ازدواج رو داشت، مسئله تمایل، سلامت، قصد، همراهی خانواده، عدم وجود مانع اساسی، احساء تناسب کف بودن رو تو فصل دوم بررسی کرده بود. تا به اینجا رسیدیم که تو بحث احساء تناسب کف بودن مسائل رو ذکر میکنه، از جمله مسئله ظاهر و مسئله سن. مسئله ظاهر رو جلسه قبل عرض کردیم که یه تقسیم بندی میکنه، پنج مرحله برای ظاهر تو فضای پیش از ازدواج میگه باید شما مد نظرتون باشه، از اشتیاق که در واقع اون شوق شدیده، بعد مرحله بعدی میله، مرحله بعدی تردیده، مرحله بعدی اکراه، مرحله بعدی انزجار، که بهترین حالت رو میگه حالتیه که فرد تو نسبت به ظاهر طرف مقابلش میل داشته باشه، مسئله اشتیاق رو خطرناکترین قسمت میدونه، که در واقع خیلی خطرناک آدم اشتیاق داشته باشه و در حین اشتیاق بتونست تصمیم صحیحی بگیره، و جایی که خیلی نیاز به حمایت و کمک داره رو مرحله تردید میدونه. تو تردید نیازمنده در واقع حتما ارجاع به مشاور هست، با یه متخصصی باید گفتگو بشه. تو جایی که فرد با ظاهر در واقع نتونسته کنار بیاد تو فضای ظاهری، اصطلاحا میگن 50-50، یه سری جواب چیزاش خوشم میاد، یه سری چیزاش خوشم نمیاد. یه سری نکات پیرامونی به نظرم مهم میگه که خوبه برای ما که مشاور هستیم به این جزئیات دقت بکنیم، مثل این که در واقع نقش پدر و مادر تو تایید و رد ظاهر طرف مقابل، که دختر یا پسر سوال میکنه از پدر و مادر که نظرت در مورد ظاهر این دختر چی بود، نظرت در مورد ظاهر این پسر چی بود. ایشون توصیهش اینه که پدر و مادر اظهار نظر نکنن. این واژه‌ای که ایشون تو کتاب نقل میکنه که نظر ما قطعی و محکم هست و تو ذهنمون به نتیجه رسیدیم، اما اظهار نظرمون رو بعد از نظر تو بیان میکنیم. قبل از اینکه دختر یا پسر اظهار نظر بکنن نسبت به ظاهر، بعد در واقع تبیین و اظهار نظر کردن پدر و مادر به تعبیر ایشون چالش ایجاد میکنه، چالشی که فرد رو از میل ممکنه به تردید یا از اکراه به تردید برسونه. خدمت شما عرض بکنم
بچه مقابلش، یعنی شما خانواده یه طوری یه حبابی میسازن برای این پسر، یه طوری تعریف میکنن که این با حقیقت میشه.
بله بله، نکنه من اشتباه کردم. بله و این توصیه به نظر من توصیه خیلی خوبیه، و حالا نمیدونم ما خودمون به اون موقعیت نرسیدیم ببینیم این پدرمادرها این حس رو میتونن کنترل بکنن و نگن، چه سلبی چه ایجابی، چه خوشش بیاد چه خوشش نیاد. در هر دو صورت میتونه پدر مادر این فضا رو کنترل بکنه. حالا اون چیزی که من تو تصورم احساس میکنم عمده پدر مادرها خیلی به این جزئیات توجه نمیکنن و نهایتا اول یه تاییدی میکنن، میگن خوب بود، نظر تو چیه؟ معمولا. حالا این توصیهش به نظرم توصیه خوبی بود. بعد از من به نظرم حرفش حرف منطقیه که اشکال گفتنش درسته، اما کی، تو چه مرحله‌ای، به چه آدمی، اون آدمی که چی؟ نه به تصمیم گیری نه، فقط تو ظاهر. حالا جنبه های دیگرش ممکنه به خانوادهش من اشکال داشته باشم. تو ظاهر من پسر
ایزا
من مادر با ظاهرش که نمیخواد تمام داشته باشه. از چی؟ از ظاهرش؟ نه، عرض کردم من به نظرم تو جایی که خود فرد، من حرف ایشون اینجور متوجه شدم، تو جایی که من به عنوان انتخاب کننده، میام چی میگم؟ میام میگم که نظر من مثبت. این بعدش من نظر پدر مادرم رو میخوام. این اشکالش چیه؟ حرف آقای حبشی اینه که شما اول نظر خودت رو بگو، پدر مادر قبل از اظهار نظر چرا نکنن؟ چون ناخواسته ممکنه سوگیری اتفاق بیفته. یعنی وقتی مامان میگه خیلی خوب بود، این میگه که حالا احسن، ما میتونیم قاعده رو بدیم، یعنی این به عنوان یه قاعده کلی. حالا ممکنه یه موردی باشه که من اصلا میشناسمش، کلا این شکلیه، من تایید بکنم این دلش آروم میشه، اب نداره، من اینو قبلش تایید میکنم.
ولی به نظر من به زود نمیتونیم بگیم خوشم نمیاد، مشخص میشه یه دختر یا پسر نظر بگیم کلا به در مادر ظاهرش مشخص میشه، یعنی خوشم اومده یا نیومده، یعنی به
طبیعت
این اتفاق
میفته. آها، من
اتفاق پدر و مادر این رو بیان میکنن. و الا خب اگه کسی نمیخواد اصلا نظر پدر مادر رو، خب چرا میره به این مطلب نبسته که شما ارائه ندید نظرتون رو راجع معدل تصمیم گیری خیلی مؤثره، ولی اینکه ما در واقع جهت دهنده باشیم راجع به ظاهر اون طرف که نه به دلم نشست ادامه نده، ممکنه که اون طرف مثلا بالاخره بجناتی داشته باشه غیر از ظاهر، حالا مثلا درک و شعورش، خانواده‌اش، خیلی چیزای دیگه که مادر توی تعامل خودش حتی متوجه بشه که
نه اصلا به صورت طبیعی الان برای من نوعی اگه یه خواستگاری برای دخترم بیاد به صورت پسر که وارد میشه دخترم تشخیص میده که مامان خوشش اومده یا نه.
از کجا؟ از ظاهرتون؟
میشه خب، بله خب، من که به زور نمیتونم بگم از قیافه این پسر خوشم اومده، میتونم؟
نه، میتونید مخفی کنید.
چجوری؟
نه، میتونید این نظرشون رو تأخیر بندازید. من مثلا بگم مادرم.
نه، میدونم مادرید. تو ظاهر ما الان خواستگار بود، بد نبود.
نه، اگه واقعا دیگه خیلی اصلا خوشم نیاد من.
نه.
ظاهر این رفتن خواستگاری برای یک پسر برای برادرش شد.
نه ظاهر آقا جان مثلا به دلشون نشسته ظاهر طرف مثلا یه همه شوکیمون نشسته به دلمون
نشسته این درستیه توی ازدواج های کنن که ما چون پسرها هم در ازدواج ازدواجه خیلی مثل مادره یه ما پیش ما واقعا دیگه به این زمان اومد
ظاهرش به تو نمیخوره.
هویت خود پسر مثلا هنوز شکل نگرفته. اینجا میتونه واقعا تشخیص بده که این دختر به مناسب من هست.
این همون موارد استثنایی که آقا دارن میگن. اینا دیگه میشه استثنا دیگه. ما فرضمون اینه که این آدم آماده ازدواج بوده. اگر کسی آماده ازدواج باشد بهتره مادر و پدر اظهار نظر رو بعد از اظهار نظر بچه انجام بدن یا نه؟ خدا وکیلی بهتره، نمیدونم چرا.
خواهر من اتفاق افتاد. خب ما رفتیم خواستگاری، خب من و مادرش نشستیم چیزی نگفتیم. خب پسر گفت باشه اشکال نداره. بعد که اومدیم صحبت کردیم گفت حالا یه قسمتی هست، حالا مثلا این خوشم نیست. من اونجا حتی برگشتم گفتم که خب حالا مهدی اجازه بده، حالا فعلا یکی دوبارم بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. اون بیان هم خیلی مهمه، نظر قطعی نداریم، شاید تو دلمون نبود من و خواهرم، ولی حالا نشستیم ببینیم چه اتفاقی میفته، یه بار دو بار سه بار حالا برن ببینم چجوری، مطمئنا به نتیجه مطلوبی خواهد رسید. اون طرز بیان من مستقیم بگم نه این خیلی مثلا زشت خیلی خوشگله، علاوه ظاهری میگم و اون طرز بیانی که اختلاف ایجاد نشه اونم مهمه.
این به طرز بیانی که اختلاف ایجاد نشه رابطش ازدواج توی مصطف خانواده تنلق بالاخره 60-70% این باخت سنتی خانوادگی تو ازدواج تخریبه. از این یعنی که پدر شوهر هم هیچ توجه به این نمی‌کنه. همون موردی که من گفتم که واقعا قیافه همین چند وقت پیش دوباره پیش من مراجعه کرده بعد دو سال زندگی یه فرزند خدا بهشون بده دیگه مادرم نمیتونه با این ارتباط بگیره، یه چالش جدی شد
به خاطر ظاهرش.
خوشش نمیاد.
این یه حرف دیگه است، یه حرف دیگه است. ما تو ظاهر مادر باید بپسنده یا پسر؟ اولویت با کیه؟ با پسره. اظهار نظر مادر، من نمیگم اظهار نظر نکنه،
یه جور
تلفن آدم احساس میکنه توی جمع داری ساعت مهید هیچ خانومی نیست.
اصلا پسران بعدن ایراد میگیرن میگم اما مگه تو ندیدی به فرد تو اولش مگه ندیدی یه همچین اتفاقات
نه ببینید آقا من به نظرم قابل تفکیکه. من میگم که نظر مادر مهم. نگفته نکن. من گفتم تا زمانی که تو نظرتو اعلام نکردی اصلا نظر نکن. اول پسر بگه چی دیده. این به نظرم به عقل خیلی نزدیک تره. خدا خیرتون بده. نه حاجا ها میگن که اظهار مادر همون لحظه اظهار نظر کنه.
من میگم مادر و خواهر که رفتن خواستگاری یه دختر اظهار نظر کنن
بعد از
نه قبل از حرف پسر شما فیلتر شناخت اولیه هستید. چون میگم ازدواج امر زنانه است، شما
میگید چون امر زنانه است همین روی کردی که الان شما دارید میگید خیلی مورد انتقاد خیلی از خانواده هاست. میگه مگه من با مامان آبجی میخوام زندگی کنم؟ برای چی قبل از پسر اومدن نمیگن اینو؟ من که خیلی مراجعه داشتم عیناً همین عبارت رو گفتم. میگه اول پسر بیاد ببینه منو بعد مادرش بیاد ببینه، اب نداره.
حسن آقای دو من الان چه ازدواج سنتی هستن که اول آقا پسر با خانواده بره یا نه؟ مثلا ما تو خانواده هستن اولش پسر نمیره، خودمون میریم بعدا. اصلا این یه روشه
بهترین روشه؟
از نظر همیشه خودشون میبینم خیلی آقا پسر هم دارن که خانواده هستن که ما از همون اول با آقا پسر میرن، ولی ما مشکلی نداریم که اول خانوم بیان برای دختر بیان، تو ما میخواییم اول خود خانوم هم دیگر بشنستم بخواییم تجاربی که خانوم ها دارن. خیلی البته اون پسری که میخواد سنتی ازدواج کنن نیده آنها خیلی برده هم هر کسی نظری داره
خودش. شما فقط تهران و دانشگاه تهران اینا نمیدونید ما مثلا با یزدم داریم نمیدونم کوکیلو با رحمتم داریم ما بدونی کتاب نیستی برای فرهنگ ایرانی. هنوز من معتقدم 70-86% نزدیک 80% هنوز همون مدل یعنی میرن سراغ خواستگاری میرن سراغ چیز و اینکه پسر بله یه وقتی پسر یه ازدواج کرده ازدواج تجربه دوستی ها و شکسته عشقی ناموفق و فلان اینا داشته یه بار هم ازدواج کرده اون رو خود ولی الان یه پسر فکر کن 22 ساله الان میخوام بگم آقا بسم الله شما برو ازدواج کن. حتی ببخشید اینو من عرض می‌کنم حتی تو اون مدل دوستی ها
مادر نظر بده آقا من این دختر رو دیدم تو دانشگاه با همین دختر هم با هم رفیق نوبی شد تو نرکار مادر نگه من خوش آمد یا خوش آمد نگه رفیق دختر
چرا نگه؟
بگه دیگه
بگیم اگه میشه نگه این که دیگه شب دو باش رفت اومده که این دیگه اصلا دل بسته شده مامان بگه بعد من میاد اون کار خودشو میکنه
تو کار خودشو میکنه ولی از من انتظار نداشته باش که الان مثلا من بیام والو و شیدایی و دوری بشرفم
آیا تو دل بسته چون بعدا وارد زندگی میشه میبینه همه چی براش مهم باشه مهم همون پدر و مادر میشه خودش یه مشرفه
بله بله قبول دارم
ولی وقتی هم ایشون مورد انقدر این ارتباط قوی ایجاد شده مثلا پسر انقدر پسندیده که دیگه انقدر این نظر خانواده همیشون تشکیل گذار نیست ولی اگر که پسر مادر مثلا هوشمندان رو هم برقرار کنن و کار پیش ببرن اگر ببینن که این حالا اگر تصب ندیدن درستش نگه مثلا همین دیگه چون پسر در توران اون
عواطف و هیجان
عواطف و اینا هست اصلا ممکنه یه مورد خیلی نامناسب فقط ظاهر خوبی داشته باشه این قبول کنه پس چه بهتر که اول خانواده اگه هوشمندانه میخواد رفتار کنن اون موردی که متناسبه از لحاظ موارد کلی رو انتخاب یعنی ببینن مواردی رو بعد انتخاب کنن بعد در واقع مرحله بعدی رو پیش برن ولی یک نکته اگه بخوام پدر مادر هوشمندانه پیش برن میتونن ببینن موردی که این پسر حالا زودتر دیده یا هر چی اگر خوبه ببرن به این و خودشون هم خوششون اومده خب که دیگه با هم هماهنگن اگر که این واردشون به نظرشون اصلا مناسب نیست ولی آقا پسر تا حد خوشش اومده ببرنش به سمتی که این نقاط منفی رو هم ببینه یعنی خودشون الان میگن نه اصلا این مورد به درد نمیخوره مناسب نیست دیگه اگر هم خوششون نمیاد نیان بگم من خوشم نمیاد ببرم ذهن پسر رو به سمت مواردی که واقعا
ملاکای استاندارد
موارد ضعفه و این پسر در واقع خیلی حواسش نیستش
بله خدمت شما عرض بکنم که حالا اگر اجازه بدید
مثلا ما مواردی ما حسابو میذاریم که مثلا خیلی هم عالیه ولی مثلا تمام خانواده ها که هوشمندانه عمل نمیکنن خیلی اوقات بر اساس کمالگرایی از خان فلانی خوشگله منم برم یکی نقص خوشگله یعنی دیگه نگاه نمیکنن که آقا مثلا فرهنگ ایشون چه میدونم آداب ایشون معاشرت ایشون فرهنگ مثلا جایگاه اجتماعی ایشون و یه عالمه خوبیه دیگه در واقع زیر سایه این خوشگلیه در واقع باطل میشه اصلا خواهم میگم که ما الان فرض رو بر این گذاشتیم که مثلا خانواده فهمیدن دارن هوشمندتر عمل میکنن اما ما با خیلی از مادرای طرف هستیم که به خصوص الان که این رسانه و این عملیات و اینا همه رو به یه کمال نزدیک کرده ما همش دچار این هستیم که اونها تاکید دارن به خوشگلی تاکید دارن به قدر تاکید دارن به سفیدی این نظرم به دل نشستنه تا از آقا پسرها انگار توی بازی بزرگتری قرار میده تا مادرها بله اگه به صورت سنتیه که اولین فیلتر میشه ولی واقعا وقتی که یه آقا پسر خودش میاد مثلا فلان معرفی کرده و واقعا من میبینم به دلم نمیشینه جای تعامل هم که من نظرم بعد از آقا پسر بگم یعنی ظاهره انقدی حتی تو مسئله ازدواج ظاهره به دل نشستن آقا پسر خیلی مهمه ولی جایی نگفتن مثلا پارامترهای ظاهر ممکنه مادر شوهر بله مثلا چه میدونم به لب و چش و چال از خانم امتیاز خوبی نده ولی واقعا انقدر این دختر مثلا معرفتش رو چه ادب داشته باشه اخلاق و خانواده‌اش خوب باشن که در حالا این فرایند آشنایی دل اون مادر هم به دست بیاد مگه اینقدر اون مادر وسواسی و کمالگرا باشه که مثلا حالا به تیپ دختر خانم ظاهر مثلا که خوشگل هست یعنی اولین سوالی که ما مواجهیم با تو مادر خوشگله یه خوشگل به پسر ما معرفه کنیم
یعنی خیلی این باب شده بین خانم خب این آسیبه ما داریم الان
یعنی میخوام بگم
در کنارش ببینیم
برای همه مادرها لزوما این توصیه رو نمیشه کرد یعنی خیلی از مادرهایی که از ظاهر خیلی سطحی عبور میکنن هستن تو خانما خیلی از ظاهر میگه زن زندگی باشه حالا ظاهرش هم بچه هم بدش نیاد نمیخواد خیلی ایدئال باشه یعنی برای این مادر اتفاقا اظهار نظر کردن یه فضای دیگه ای داره تو فضای ظاهر اما این به نظرم قاعده منطقیه که اگر من میخوام اظهار نظر بکنم مخصوصا تو جایی که هیچ مخفی کاری هم نیست این سوپاپ اطمینان برای اونجاییه که آقا پسر احتمالاً سوپاپ اطمینان برای اینجاست احتمالاً خوشش اومده باشه ولی خانواده خیلی تمایل نداشته باشه. اینجا اگر این دوست داشته باشه ادامه بده، اظهار نظر اون خیلی راحت فرد رو منصرف میکنه. یا برعکس، برعکس، خب خیلی خوشش نیومد آقا پسر، ولی مادر میگه خیلی خوب بود، این خیلی خوب بود، موجب میشه اینو هول بده. به نظرم خیلی سوپاپ اطمینان خوبیه، برای اینکه اظهار نظر این یه خورده در واقع آسیبهاش کمتره.
ما الان تو ده دقیقه 100 تا مورد آوردیم که از این قاعده مستثنا هستن. برای همین نمیشه این قاعده رو یه قاعده منطقی کلی در نظر گرفت. برای همین اشکالاتی که پیش اومده اسلام نگاه به خاطر همین یه قاعده کلی داده برای همه، در حالی که خیلی از موردهایی هستن که خارج از اون قاعده هست.
خیلی نشد به نظرم، استثناها برای موارد دیگه ای بود.
واقعا یه جایی لازم باشه که توضیح بدن، یعنی فرزند خوب باشه، یعنی بسته به سن نبود، بسته به چند تا عامل تحقیق کنه. خیلی با این گزاره رو به رو هست، چون تو انتخاب خانواده من بودیم، یعنی توی پروسه که هم مثلا ازدواج کنم انقدر جذب دادن، مثلا تعریف کردن انتخاب من نبود، مثلا ازدواج تو سنهایی که حالا سن پایین خودش آشنا نشده یا اینا شد سر به سر خیلی، یعنی من هم تجربه کنه ندارم، پیش اساتید دارم استفاده میکنم، کلا منظورم اینه که من هم مورد دختر دارم که اینطوری میگه، هم مورد پسر دارم که میگن انتخاب خانواده‌ام بود، در واقع اتفاقی در من نیفتاده، حتی از ظاهر ایشون دیدمش احساس نکردم مثلا چشم گیره به دل من نشسته، اینقدر که خانواده به من گفتن اینا خوبن اینا درستن اینا نمیدونم اینطورین، من دچار این حالا انتخاب شدم و خودم انتخاب من نیست، احساس کنم اتفاق انتخاب در من شکل نگرفته. میگم اینو ما چجوری میتونیم کنیم؟ اگه اینو بذاری فرد خوب پس پرسن نیستم، ولی به شرایط پس بگیره این که وحی منزل نیست، ولی در نظر گرفتن این تو شرایط تعادل با نظر هم اتفاقا خیلی
من میگم اگر فردی آماده ازدواج باشه تو این پک اون جدول شما میاد، یه فردی آماده ازدواجه. اگر این فرد آماده ازدواجه یعنی به اون هویت رسیده، به اون ماهیت رسیده، یعنی چی نسبت میاد؟ چی؟ نیست دیگه، این که نمیشه که آماده ازدواج باشه که. نه، آماده ازدواج یعنی پخته است. یعنی اینجوری نیست، یعنی اینجوری نیست که این با یه نگاه همه عیب ها رو بذاره کنار. کسی که به بلوغ عاطفی یا هیجان نرسیده این آماده عاطفه است؟ خب همین رو عرض میکنم،
موهبتشون وابسته عاطفی به رفیقش بوده، حالا اما نمیتونه محبت کنه، نمیتونه مثلا جنس زن رو دریابه یا اون خانم نمیتونه باشه، نمیتونه از مثلا ارتباط بگیره. ما آماده ازدواج بودن رو واقعیتشون هم نگاه کنیم، یه چیزی در نظر ندیم که یه چیز تای کاسه نمونه، یعنی کسی آماده ازدواج نبوده. خب اون یه تیفی داره نوعا، مثلا میگید افرادی که یه شغلی دارن، خب مسئولیت پذیری دارن، به این تفصیل سبک زندگی نسبتاً سالمی دارن، میگیم آماده ازدواج هست. میتونی پایبند به یک نفر باشی، خب این آماده ازدواج هست. اما آیا اگه یه دختری دیدی که این مثلا خیلی هم دارمش مورد پسند، تو سریع جذب نمیشی یا سریع نمیخوای پیش بری، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میدونم که الان فعلا خونه مثلا چندتی میلی ندارم، من که اون دختری دیگه که الان جواب نمیده، ممکن یه نفر آماده ازدواج باشه، اعتماد به نفسش خیلی بالا نباشه، یا به جهت اشتیاق مثلا به ازدواج یا نیاز شدید میگن دیگه نفر دنبال دو تا کار نکنه، جوون دنبال ازدواج نکنه، پیرمرد هم دنبال اولاد خریدن نکنه.
اون به هم اونا بیداده میشه به هم دختری بازش برام بگیده کار گفته
سالگی میگن آمادگی ازدواج داری، ولی وقتی یکی دو تا خواستگار که میری و به هر حال اینجا باید پدر و مادر داغ تأخیر باشن دیگه، به 26 سالگی میرسه تا یادش میاد که اصلا نمیخواد ازدواج کنه.
بله
این معلومه که آمادگی پیدا نکرده، بخصوص تو شرایط امروزی جامعه.
حالا من به نظر میاد شاید تفاوت دیدگاهی که ما داریم یه بخشش تو این توضیحی که استاد دادنه، یعنی ما اون طیف در واقع آماده ازدواج بودن شاید تو ذهن ما به قول استاد خیلی بالاست، به خاطر همین پیش‌فرض میگیریم چون آماده ازدواجه پس نباید این گونه باشه. بریم گزینه بعدی. تو بحث ظاهر یه بحثی میکنه، حالا اینم دوستا مثلا نظر بکنید شما، میگه که تو قسمت تردید در واقع سه تا کار شما باید بکنی. گفتم یکیشو گفتم، رجوع به کارشناس. میگه اول شناخت تو بیشتر کن، مرحله دوم رجوع به متخصص، و مرحله سوم اگر مرحله اول و دوم جواب نداد ارجاع به استخاره. استخاره بگیر برای موردی که تردید داری، ظاهرش 50-50 است، استخاره بگیر.
این کتاب میگه
بعد اگر دو فعالیت قبلی، یعنی شناخت بیشتر و رجوع به کارشناس، کارگشا نشد و فرد پس از کسب شناخت‌های بیشتر و مراجعه به کارشناس مجرد بگوید همچنان در تردید باقی ماندن و راه پس و پیشی نمی‌شناسند، تنها راه نجات بخش باقی مانده مراجعه به استخاره است. چنین راه نجات بخشی وقتی موثر است که فرد تصمیم خودش را به نتیجه حاصل از استخاره با اطمینان خاطر واگذار کند، یعنی بگه واقعا نتیجه استخاره از شد به اون عمل میکنه. این هم حالا یه قسمتی از در واقع فرآینده.
حالا همه کار کردیم، 3 ماه 4 ماه برو بیا الان تازه میخوای استخاره اونم کاملا یه حرف دیگه. اصلا تو ازدواج استخاره لازم نیست، اصلا استخاره نیست، تحقیه برای هر چیزی هم استخاره نمی کنم چون استخاره
نه. حالا به نظرم حالا بحث استخاره که تو ازدواج خیلی مفصله من به نظرم، ولی اون چیزی که حالا تو فضای جامعه هست، اون چیزی که من متوجه شدم چند تا روی کرده، یه عده‌ای که همین فضا رو میگن شما اصلا این دختر پیشنهاد شد استخاره کن، این فرمایشی هم که شما دارید این واقعا اینجوری نیست که استخاره سطحش پایین میاد. حالا ظاهرا یه سری مبانی هم دارن، میگن تو چند تا چیز مهم باید استخاره کرد، منصوب به بعضی از بزرگان هم میکنن این حرفو، مثل خونه، مثل ازدواج، اینا چیزاییه که تو خیلی خودت تشخیص نمیدی و باید به استخاره رجوع کنی. یه مبنای تو این فضاست. بله. یه مبنای این فضاست. یه عده میگن نه برو ببین اگر به این مرحله رسیدی، تردید کردی، استخاره بکن. یه عده هم که میگن اگر خوشت اومد آخر همه چیز اوکی بود بازم استخاره بکن. ببین خوبه یا خوب نیست.
ما اگر استخاره کردیم ممکنه که اصلا خدا بگیره که خوبه برای اینکه این زمینه رشد آدم بشه، یعنی اصلا ممکنه پس یک ازدواج بسیار داغونی بشه علاوه دید عموم، ولی این مسئله که باید در ما اتفاق میفتده که مثلا باعث رشدمون بشه، ولی دیگران فکر میکنن اگر ازدواج معمولا اینجوری تصوره که اگر این استخاره کرد و خوب اومد یعنی که یک ازدواج خیلی ایدئال مثلا قرار تشکیل بشه. نه اتفاقا این نیست. خدا ممکنه چیز دیگه ای رو در نظر داشته باشه برای به هدف
رشد. من یه حرفی رو معمولا حالا جواب شما اگه اشکال دیدید حتما بگید، من خوشحال میشم. یه چیزی رو تو اینجا بازخورد میدم، اون کسایی که معمولا تو کل فرایند، من همین فرمایش شما رو قبول دارم که کلا برای بحث انتخاب خیلی این جنس استخاره که من انجام بدم ندم به نظرم خیلی مطلوب نیست. یه توجهی رو به مراجعه میدم، میگم استخاره، اینو آقای صدیقی میگفتن که استخاره یعنی چی؟ شما میفهم رجوع به قرآن. میگفت به قرآن مراجعه میکنیم چی میگه؟ میگه و شاور هم فل امر. این نگاه به نظرم یه خورده اون تفاوته. چرا؟ نه یعنی این یعنی انجام ندید دیگه، اون استخاره، استخاره‌ای که مد نظره، استخاره رجوع به قرآن، تو بعد استخاره تو به وسیله مشاوره اتفاق بیفته. اگه مشاور گفت خیر تو در اینه که انجام ندی. این نگاه نگاه خوبیه به نظر من.
خیلی استخاره میکنه. معمولا اطرافیان
نه با چرا اتفاقا برعکس
یادم به استخاره میشه میشینن چهار ماه که بزرگ استخاره میکنن ببینن چی، حالا یه چیزی از استخاره شنیدن و بیان
میکنن. بله
معمول استخاره بگیرن خوب اومد ادامه بدن خوب نعمت بلش کنن
نگاه خوبی بود.
ما توصیه به استخاره
نشدیم،
توصیه به استخاره
شدیم.
ما توصیه به استخاره شدیم. مدلی که با تسبیح و قرآن می‌خونن، یا مدل حضرت علی که میفهمه مثلا دو رکعت نماز بخونه
هر چی بزنه
نه اصلا صد تا رو در سجده بگیم و بعد مسیر درست و استشاره رو بریم به نتیجه‌ای که میرسه عمل کنیم. ولی الان میگه فقط با استخاره با تسبیح و قرآن مثلا، که اصلا خیلی تو این مسئله سخت هستش. هر کسی
چی
هست به نظر این کتاب یه فرقی تو حوزه درس خوندن
جزئیاتش رو عرض کنم در اصل
قبل چیزایی که رجوع به دین کرده کلاً مشکل
داره. حالا جای دیگه هم هست با حاج آقا عرض کردم تو بحث تناسب با خانواده ها، میگه که خدمت شما عرض بکنم که تناسب با خانواده ها سطح اقتصادی خیلی مهم نیست تفاوت داشته باشه. میگه اون کفی که گفتن تو فضای اقتصادی و مالی نیست اصلا. بعد مثال میاره به حضرت خدیجه و حضرت رسول سلام الله علیه و یا در واقع به یه سری وقایع تاریخی که در واقع تو تاریخ نقل شده، خارج از در واقع فارغ از این که در واقع محتوا چی بوده جایگاه چی بوده، به نظر میرسه من هم تحلیلم همینه که خیلی عمیق تو مسائل دینی ورود نکرده.
استخاره رو جمع کنه تحقیق میدانی 4-5 ماهه میخواد
تعارض ترازی رو پیدا کنه، این روایت مختص کجا اصلا سند داره نداره، صرفا با یه روایت نمیشه کلا یه حکم کلی راجع به استفاده تو موارد مختلف. ولی خب تو سیره بزرگان این هست، حالا من خودم مشاهده کردم دیدم علما واقعا این کار رو میکنن. حالا این موارد من ازم فاکتور بگیریم چرا مهم اتفاقا؟
اولش دلیل نیست، وقتی بعد 4 ماه زنگ میزنه میگه خب استخاره کردیم خانم نشد الان شد خوبه بیان الان اون روبرو چی میگه؟ بعد میگه تشریف بیارید.
من همین بیشتر است که بعد درستی کرد یعنی دوران پیش از حضور دوران مانیتورینگ دیگه. دقیقا شما فقط باید ببینید هیچ تغییر ندید، باید ببینید. وقتی ببینی این هم نکته است واقعا، این اصلا یک عملیه که باید دیانگره
تو پک اطلاعاتی من قرار میره.
باید دقت بشه که چه چیزی باعث این عمل کرد شده. حالا در مورد زمان استخاره، نوع بیان، این که مثلا استخاره برای من مثلا هم که بیان کنند و استخاره کنی خوب اومده، استخاره کردی خوب اومده. حالا سه این نفذش
وارد مسئله بعدی میشم. تو بحث تناسب بحث سن رو مطرح میکنن. تو بحث سن شاید حالا اون دیدگاهی که تو ذهن ما هم هست اون رو خیلی تقویت میکنن که لزوماً یک عدد خاص تو سن مد نظر نیست، ولی خب اون آمادگی ازدواج حداقلی رو ایشون هم میگن که ما تو افراد در واقع احساب بکنیم پیدا بکنیم اگر اون آمادگی رو داشتن شرط ازدواج رو دارن. حالا این که در واقع طرف مقابل اختلاف سنش چقدر باشه، ایشون میگه بین 2-5 سال در واقع فضای مطلوب یک ازدواج هست که دختر کوچیکتر از پسر باشه. اما دوباره ایشون میگه به عنوان قاعده ما نمیتونیم مطرح بکنیم که همیشه این درسته. گاهی اوقات ممکنه دختر خانم در بزرگتر از آقا پسر باشه ولی اون تناسبه وجود داشته باشه. لذا این که فقط یه مثلا فرض کن سن مثلا 27 سال داره اون هم مثلا سن 25 سال داره پس تو فضای سنی تناسب دارن، میگه سن رو با عوامل دیگر باید سنجید. لزوما سن رو به تنهایی نمیشه سنجید. تو جای دیگه کتاب خود سن ازدواج رو در بحث میکنه که سن ازدواج کیه، ایشون بین 19 تا 27 سالگی رو به عنوان سن اعلام میکنه، سن در واقع عمومی و چیزی که شاید عموم جامعه تو این فضا مناسب باشه ازدواج بکنن. یه سری مستثنیاتی رو هم میاره ولی عموم جامعه رو میگه بین 19 تا 27. از 27 گذشتن سن مخصوصا برای پسرها با بهانه اینکه من اشتغالم چی میشه، اقتصادم چی میشه، یه سری چالش هایی رو به وجود میاره، از جمله اینکه اون نشاط و هیجان و در واقع نیازهای عاطفی که زن نیاز داره تو شروع زندگی با ورود فرد به 30 سالگی و دغدغه‌های اقتصادی دیگه اصلا نمیتونه تأمین بکنه، چون همه دغدغه‌اش این شده که من پول جمع کنم، پول جمع کنم، پول جمع کنم. 30 سالم شد، حالا خانم میخواد حرف بزنه، نیاز بکنه، اصلا حرف نزن، من حال ندارم. میگه وقتی سن عبور میکنه نیازها جابجا میشه، دیگه اون به نیاز واقعی در واقع نمیرسه. یه نکته من اینا رو هم عرض بفرمایید. نه سنو میخوام برم، بفرمایید.
یکی اینکه اول مهمه که تو چه سنی ازدواج انجام میشه، یعنی اگه تو سنی اوایل 20 سال باشه یا اینکه نه بعد از 30 سالگیه، خب بعد تاثیر سن تو سنی کمتر میشه ولی تو این سن اولیه واقعا تاثیر سن زیاد. ولی به بلوغ در واقع شخصیت افراد خیلی بستگی داره این مسئله در اومد. ولی عموما بحث این در واقع حالتی که در خانم آقایون هستش بهتره که حتما خانم کوچیک‌تر باشه، یعنی حتی همسن بودن خودش چالش ایجاد می‌کنه.
بهتره که حتما
بهتره که
یعنی واقعا بهتره یا حتما باید باشه.
به این خاطر که حالا با تاج روی کردی که بعد از استفاده مرد به شدت خانم‌ها تحت تاثیر قرار می‌دن، یعنی مرد اول اون سن مخصوصا اول دهه مثلا 20 که از روز اقتصادی و خیلی موارد دیگه مرد ممکنه به اون جایگاه رفت در واقع خوبی نرسیده باشه، خانم به شدت به تناوب هی این نیاز بودت به چالش میکشن و این نیاز بودت که به چالش میکشه روابط به شدت تحت تاثیر قرار میگیره. به خاطر همین خیلی بهتره که این اتفاق بیفته که تفاوتن باشه.
ما حالا ایدئاله دیگه، به نظرم حرف درسته، یعنی ما متاسفانه افراد رو دیر، یعنی تو جامعهمون دیر را میندازیم تا به اون در واقع فرایند آماده ازدواج پیدا بکنه. معمولا خود این ترس ها، نگرانی ها، به هم ریختگی برنامه ها، پراکندگی کارها معمولا موجب میشه که سن خیلی بالا بره دیگه. و الا واقعش رو بخواید من به نظرم حتی پایین تر از این سن، حتی واقعا اون نشاط و شور و هیجان واقعا تو سن 22 تا 25 آره 22 و 23 معمولا اینا خیلی هیجان دارن، انگیزه دارن، اگه واقعا آماده ازدواج هم باشن، حمایت خانواده ها اینا باشه، به نظرم مثلا سن طلاییه برای ازدواج.
اگر ول کنن
چی دارن؟
آمادگی زیاد برای ازدواج دارن. اگر که ولی شور و نشاط زوجشون رو دارن دقیقاً. ولی اگر رها کنن برن به بعد از 30 سالگی دیگه این تعقله چون خیلی میشه، هم انتخابشون سخت‌تر میشه، هم خیلی خلاصه اون شور و نشاطشون کم میشه.
چون به نظرم این اختزارات یه جامعه که در مورد شرط سن ازدواج داره باشه. شما قبلا 20 سال پیش مثلا با یه کاردانی داشتید میتونستی یه کاری جور کنید، یه جای استخدام بشید. در طرف این رفت دانشگاه همه این پرستی درش بگفتن رفته یه میاد گرفته کنم، ولی الان مثلا از کنار درخت رد میشیم تو که دکتر افتاد اونجا مجموع مستلزم اینه که
تسارت رو این جواب چیزای قبلی بود، ترکش های قبلی بود.
سیستمش واقعا بیاد که من از آن تغییر کرد، یعنی الان دیگه فقط این علم کافی نیست، مهارت مهمه. اگه مهارت بالا باشه من الان نگاه کنم تو 17 سالگی دارم درآمد کسب می‌کنم، یعنی اینکه
چه جوری هم دنبال شغل رفته
منتظره که یه شغلی
براشون جا آماده شده پشت میز نشین. خب اونا مسیرشون رو جدا کردن، خودشون جدا کردن، یعنی با روند همون جامعه پیش بینی با حتی 30-35 سالگی میتونی یه شغلی جور کنی، اونم نه در حد ایدار، ولی اونا خودشون رفته در کنار مدرسه رفته زبان یاد گرفته، برنامه نویسی یاد گرفته، سئو یاد گرفته، وردپرس یاد گرفته، یه کاری شروع کرده. ولی اگه بخوای که مثلا با روند معمولی جامعه بری سن ازدواج میره بالاتر.
حالا هم خود جامعه، ولی تو به نظرم مخصوصا فرهنگ و خانواده خیلی توش عامل مؤثری، یعنی تو بعضی از فرهنگ‌ها شما می‌بینید بچه‌های 16-17 ساله کاملا آماده ازدواجن، از حیث اقتصادی هم اون توانایی رو دارن. اما شما مثلا می شمال شهر تهران می مثلا طرف 30 سالشه هم خدمتش هم نرفته، خدمت سادهش هم هنوز پیش نرفته، کار که هیچ. یه نکته رو در رابطه با زیبایی میگه که خانم قهرمانی هم گفتن، این هم به نظرم نکته خوبیه که تو کتاب داره اشاره میکنه، در رابطه با اکتفا نکردن به زیبایی، اینکه صرفا حالا ما میگیم انقدر ظاهر مهمه، دلنشینی مهمه، و از اون ور بوم نیفتیم که همه شیفته ظاهر بشیم. ایشون میگه که محتوای اون با محتوای شما باید هماهنگی داشته باشه، علاوه بر ظاهر محتوای سبک زندگیش، جهت دهیش، اینا باید با تو همراهی داشته باشه. و یه نکته خیلی خوبه دیگه هم میگه که همراه بودن امنیت داری و امنیت بخشی در کنار زیبایی، یعنی زیبایی تنها در کنار اینکه کنارش قرار گرفتی امنیت نداری، همش باید بپایی، همش نگران اون چجوری نگاه کرد، این چجوری خندید، میگه این خیلی مهمه که اون امنیت بخشی در کنار این فضای زیبایی باشه. خدمت شما عرض بکنم که اون فضای حاجی همون گفتن زهران روز هیئت علمی دانشگاه شاهدن، درست روز هیئت علمی هم نگم دکتره، ولی این تجربیه، روی کرده خاص، یعنی یه روی کرده خاص به نظر نمیرسه، بیشتر تجربیه، گرچه تو بعضی از جاهاش هم خیلی محسوسه که اتفاقا تو اونجا تجربه نیست، خیلی نظریه تو خیلی از جاها. بله بله. دیگه خدمت شما عرض بکنم که نه ببین متنش متن خوبیه، دستبندیش دستبندی خوبیه،
مدل ارائهشون جوریه
که کلا خیلی طرفدار داره. دستبندیاش به نظرم دستبندیای خیلی خوبی، عناوینی که استفاده کرده مسئله منو داره میگه، مسئله من، لذا خیلی باش. حالا ما تو فضای مشاوره‌ای خودمون کیس دیدیم، فرآیند رو رفتیم برگشتیم، داریم اینجوری انتقاد میکنیم، نقد میکنیم، ولی عموم جامعه میگه کتاب دیگه، این آدم متخصصه، هزار تا آدم هم دیده، نگاه میکنه، تایید میکنه.
بله
خدمت شما عرض بکنم که یه خورده جلوتر بریم، بحث شغل و اقتصاد رو تو بحث تناسب مطرح میکنه، که بعضی از نکاتش رو تو بحث شغل و اقتصاد گفتم. کی مرد آماده ازدواج میشه؟ میگه ملاک در آماده بودن ازدواج مرد اصل تأمین کنندگیه، میتونه تأمین کنه، ظرفیت این رو داره، ولو اینکه بالفعل کار نداشته باشه، ولو اینکه بالفعل شغل نداشته باشه، اما این ظرفیت رو داره، تو این آدم این ظرفیت دیده میشه. اگر تأمین کنندگی داشته باشه به نظر میرسه آمادگی ازدواج وجود داره. آسیب های تأخیر رو به خاطر فضای اقتصاد در ازدواج مطرح میکنه. خدمت شما عرض بکنم که دیگه نکته دیگه‌ای که در رابطه با یه سری ملاک هایی رو برای تناسب میگه، میگه تو تناسب 4 تا محور تو تناسب مهمه. اون نکته‌ای که گفتم تو در واقع میگه که حضرت رسول و حضرت خدیجه ازدواج کردن، میگه که این 4 تا تناسب باشه بقیه چیزا مهم نیست، بقیه چیزا خیلی مهم نیست، که جز حرفای عجیبه به نظرم کتابه. تناسب توی نگرش ها، میگه نگرش مهمه، نگرش چه در واقع تناسبی با هم دیگه دارن. اگر نگرش ها به یه سمتی نگاه میکنن، نگاهشون، نوع نگاهشون به عالم یه سمته. مثال دوباره مثال میزنه، میگه سلمان فارسی، میگه سلمان فارسی جنسش با پیغمبر متفاوت بود، اما رسید به جایی که گفت از سلمانو من نا اهل البیت. این میگه چون نگرش مهمه. تناسب توی جهتگیری ها، تو جهتگیری ها منظورش اینه که در واقع اون سطح همراهی افراد با یکدیگه چقدره تو اون جهت، جهتی که تو میخوای اینم همراه هست. مثال میزنه میگه خیلی از این ادامه که در واقع فازه اربعین همراهن تو یک جهتن، میگه ممکنه خیلی از چیزاشون با هم متفاوت باشه اما در یک جهت دارن پیش میرن. تناسب در ارزش گذاری ها، میگه اینکه من ارزش رو چی میدونم و اون ارزش رو چی میدونه، اینا باید تناسب داشته باشه و الا ممکنه یه استاد دانشگاهی باشه از همراهی با استاد دانشگاه خیلی خوشش نیاد، آدم علم باشه که چی مثلا یه ذره معرفت نداره، اما با سپور خیلی دوست داشته باشه تعامل بکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه احساس میکنه که ارزش گذاری که اون سپور میکنه با ارزش گذاری که من دکتر میکنم توی راستا قرار داره. تناسب در اهمیت دهی ها، اینکه به چه داشته هایی شخص اهمیت، مسائل مالی خیلی براش مهمه، خیلی مسائل مثلا سبک زندگی براش مهمه، سیاست براش مهمه، این هم در واقع یک نکته.
اینجا که میگید ارزش ها، یعنی اگه یه خانم مثلا اصلا دیپلم نداشته باشه ولی یه آقا دکتر باشه، این با هم دیگه میتونه
زندگی. نقدمون همین بود دیگه، بله اصلا نقدمون همین، اصلا این جز تو تحصیلات، تو تحصیلات شروع میکنه به این که آقا تحصیلات یه سری مواسم داره، یه سری معایب داره. نوع نگاهش اینه که هیچ اشکالی نداره مرد تحصیلاتش پایین تر باشه، این خیلی مثلا چیزه، یعنی یه وقت هست میگه آقا این هم یکی از ملاک هاست در کنار بقیه ملاک ها مد نظر باشه، این خیلی به صراحت میگه اصلا مهم نیست، میگه تحصیلات اصلا مهم نیست. چرا؟ میگه تناسب این چهارتایی که من گفتم. بله، نگرش ها، بله. این که حالا تو اینا با هم تناسب دارن یا ندارن مهمه، در حالی که ما تو فضای مشاوره میگیم آقا مثلا اصلا خود تحصیلات هم که نکته نداره، ما تحصیلات رو ذیل اقتدار میبینیم، میگیم آقا خود خانوم دوست داره تحصیلات مردش بیشتر باشه چون سه اقتداری بهتری بهش میده.
مرد مدیر یه شرکتی باشه ولی لیسانس داشته باشه، مثلا نصف شهر دستش باشه، میتونه مثلا
به یه زن دکتر رو بگیره
که
تحصیلاتش دکتر رو اشکال نداره، باری کلا این اشکال نداره، این موردی نداره، چون اون اصل اقتدار است دیگه. اما اینکه بگیم مثلا تحصیلات مهم نیست، یعنی شما تو این مثال میاری که اینجا نقض میشه، اونورم مثال میاری که خانم میگه که خانم اصلا متوجه شد، این خانم دانشجو دکترا بود، آقا گفته بود لیسانس، بعد از اینکه متوجه شد آقا این آقا لیسانس نداره، دیپلم داره، لیسانس رو خالی بسه، به هم زد. آقا من دانشجو دکترا مثلا سرمو نمیتونم بلند کنم.
خانم باشه ولی شرایطی که مثلا انقدر درصدش باشه که آقا تحصیل
کنه،
آقا
خودش
نداره اقتدار، ولی مسئله اقتدار
اون آقا رو دیگه حل. حالا همون نکته، این اون نکته اقتدار است به نظر من، یعنی اگر
بله
بله نه اینو مطرح. خدمت شما عرض بکنم که آنجا وقتمون هم تموم شده. حالا اجمالا من بخوام جمع‌بندی بکنم، کتاب رو به نظرم کتاب خوبی میدونم، از باب اینکه دسته‌بندی خوبی داره، عناوین رو خوب بهش رسیده، شاید اینقدر ریز موضوعات رو تو کمتر کتابی اینجوری احصا کرده باشه، اما تو نتیجه گیری ها ضعیفه، یعنی اون نتیجه دقیق رو به نظر میرسه. چی سلیقه یه؟
همون برداشتایی که داره میشه. چه تو زیبایی، چه توی مثلا الان میگه که تحصیلات، چه اینا همینه، مثلا شرایط ها متفاوته، آدم ها فرق میکنن.
بله بفهم. نظراتون قبلش چیه؟ سیاست
درصدی از ایمان رو این دو تا فرد دارن، هر کدوم ممکن توی یک زمینه اون در واقع اون چیزی که معصوم میگن نزدیکتر بشه، توی زمینه دورتر بشه. مثلا این دو تا مؤمن میتونن به زمینه آسمان هم متفاوت بشن از نظر هم مثل ایمان و تلقیشون از دین مصداقها رو اشتباه کنن، اصلا بعضا الزاما معصوم که نیستن که. پس این ساختار شخصیتیشون در کنار تفاوت‌های تلقیشون از دین میتونه خیلی چالش برانگیز باشه و کلی انسان تولید کنه، یعنی کلی مدل های مختلف که زمین تا آسمون هم با هم متفاوت باشن.
چه جالب که منابعی که کفریت رو مطرح کردن فقط همین قسمت حدیث رو بردن، بعد جامعه الاحادیثه که فقط ادامه شو با یه رنگ دیگه، ادامه حدیث با یه رنگ دیگه بردی. ادامه شو به
بشار بودی سالهان نمیم تو
این ادامه همین رواته؟ تو نهج البلاغه نیستیم؟ یعنی لا شفر اون نه تو نهج البلاغه است آخه؟ این جالب بود.
مؤمن ها این زنجشون بود. من به رتبه طلبی یعنی یا خبیم دختر طلبه است یا مهاجرتی هم خوب باشه روحیش باشه میخوره یا نه؟ الان تو همین جمعه به طریق و فرار رفت میکنم دارم میگم تو همین جمعه که سر شاید سر کنید طلبه شما با همه رفیق و بعدشون تو همین سر کوچه هم دوست نداری بریم باشه احترام بگیم یا ما من حتی یه شوقهی تو ذهنم میخوام این یادو
زه آماده کنیم خودمونش
یه مسیحی مسلمان رو تحمل میکنه که روحیش با اون یکسان باشه، ولی یک مسلمان که روحیش با اون یکی نباشه تحمل
نمیکنه. موافقم.
اگه موافقی پسان
یعنی اصل اون شخصیت هست، تناسب تو شخصیت هست.
خیلی ذهنی اینه که چطور تو منابع رفتن سراغ
کفه در دین.
کفه در دین مگر اینکه اینجوری ببینیم که کفریت در دین به معنی واقعی کفریت در دین یعنی کفریت در سبک زندگی، چون دین یعنی به معنی سبک زندگی دیگه، کلا معنی دین نیست، این معنیش روش زندگی. کفریت در ایمان، کفریت در یعنی با طبعاتش. اما من اصلا وارد ولایت طبعی نیستم، من تاپانی 22 زمان رو هوا میزنم با افتخاری اندیم حجتیه خیلی مثلا چیز. اما من شیعه امیرالمومنین هم هستم، میتونم
من به نظرم بعضی جاهاش واقعا شاید سمی باشه این اعتقاد، اگر مشورت دیگه ای نگیرن سردرگم نمیشن. خب این هم رجوع به متخصص میشه دیگه، این رجوع به متخصص خود همینو میگه دیگه، میگه رو متخصص میگه برو با مشاور صحبت کن، مشاور اینا رو بهت میگه.
نه آقای دکتر خوب گفتن، این کتاب خیلی مطالب خوب عنوان کرده ولی خیلی سطحی، یعنی نتیجه کلی نتونسته بگیره، یعنی فقط نظرات خودش رو بیان کرده تموم شد، اصلا اینو ایجاد نکرده که خوب الان این کلیکی میخواد بخونه
من این کتاب رو برای کسایی که ذهنشون صرفا این نوع نگاه هاست مثبت میدونم. مثلا میگه دین شبیه منه دیگه، این وقتی این همه ملاک اهمیت داره فرد رو واقعا به فکر فرو میبره. داره من به نظرم شاید بیش از 60% حداقل از شخصی داره. میخواید یه نامه به نشر معارف بزنیم؟
حتی چون میشونم متدلیم اونو خون میده، من مشهد تالا بدون هاپیما مثلا همیشه هتل خورم میگه من به تالا از
بیاره میگم
حضرت احمد سبه نرم
آتر؟
نه روز میشه چی میگفتم به اون تایی رو
کتاب دهه 80 اگه اشتباه نکنم، هفته پیش گفتم
همسری که بهت میاد اصلا خیلی جالبه.
97
اصلا گویش ادبیات که با جواب
سال 97 نوشت.
97
خیلی ممنون از اینکه حوصله کردید. حاجا پس سفارش توصیه نکنیم به مراجعین؟ بگیم بعضی از جاهاش ممکنه نیاز به تأمل داشته باشه ولی در مجموع کتاب خوبیه. به نظرم
برای دست بلندی که شما مطمئن ولی برای نتیجه گیری چون خود نتیجه مثلا افراد مزخرف بودن که تصمیم
گیری ازش خیلی خطا آخه واقعا خطاه. چالش تو
ما رو بعد از قصه هشتادش رو بعد از خامل اصلا هشتاد رابطه شدیم.
ما
هشتاد رابطه
شدیم. ما هشتاد رابطه شدیم.
من خود رو گرش خواهم تفاوت کنیم.
ما رو تفاوت
های
عقلی
رو میزان فهم و درکشون پس شما درد نکنه. خیلی ممنون. شکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.